تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، سلام. نیمروزتون بخیر باشه. آرزوی همه ما سلامت و سعادت شما شنوندگان عزیز و فهیم شبکه رادیویی سلامته. سپاس از همراهی شما با این برنامه غذا، سلامت، زندگی. از شما خوبان دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید از ساعت 13:30 تا ساعت 14. در این برنامه میپردازیم به موضوعات دانش تغذیه و صنایع غذایی. اگر سوالی دارید میتونید از طریق شماره پیامک 30102 با ما در ارتباط باشید. و اما موضوع این گفتگو. توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به زخم معده. اما کارشناس میهمان محترم امروز ما جناب آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی، مدرس دانشگاه. سلام آقای دکتر موحدی عزیز، نیمروزتون بخیر باشه. خوش آمدید به غذا، سلامت، زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای دکتر، در بحث زخم معده و حالا باورهایی که وجود داره، اینکه یک سری باورهای من فکر میکنم سنتی هستش که علل مختلفی رو به زخم معده مربوط میدونستن تا چند سال گذشته و بعد حالا در سر پیشرفت علم متوجه شدن که اصلا اصل قضیه چیز دیگری است. حالا با توجه به اینکه نکته مهمی هم است، خیلی کوچکترین در حقیقت درد معده رو به زخم معده ارتباط میدن و خیلی از موارد اینچنینی، دوست داریم به عنوان سوال مقدمه بفرمایید که چون این نکته مهمیه که آیا عادت‌های غذایی وجود داره که بتونه به ما کمک بکنه که گرفتار زخم معده نشیم یا در حقیقت حکم پیشگیری داشته باشه برای ما؟
بله، مسلماً در خصوص زخم معده، حالا البته این بیماری جز مواردی هستش که چندین عامل میتونه درش داخل باشه. حالا سروی عواملی مثلا عوامل پاتولوژیکی مثلا هلیکوباکتر پیلوری، ولی بحث مواد غذایی و عادات غذایی جایگاه خاص خودشو داره در بروز زخم معده. در کنار حالا عوامل دیگه مثلا استرس ها هستش یا هر چیزی که به نوعی منجر به افزایش میزان اسیدیته معده بیشتر از اون تحمل بافت مکوسی معده بشه،
بله،
یا هر چیزی که باعث کاهش مکوس معده بشه در نهایت میتونه منجر به این بروز زخم ها بشه، که البته ما حالا چون دیدگاهمون بیشتر بحث غذایی و تغذیه هست، من روی این مورد بیشتر فوکوس میکنم و صحبت میکنم.
درسته،
یقینا کسایی که از مواد غذایی با اسیدیته بالا بیشتر استفاده میکنن، که خب انواع گوشت ها، انواع کلا منابع حیوانی معمولا منابع با اسیدیته بالاتری هستن.
درسته،
ریسک این که بخواد مبتلا بشن رو بیشتر خواهند داشت. کسانی که حالا از ادویه های تند به خصوص استفاده زیادی میکنن، حالا نه همه ادویه ها، باز اینم بگم چون معمولا عزیزان ممکنه اشتباه کنن، فکر کنن که هر ادویه منجر به زخم معده میشه، نه اصلا اینطور نیست. خیلی از ادویه ها هستن که اتفاقا در کاهش ریسک ابتلا به زخم معده موثر هستن.
مثال ولی... میتونی بزنید در این
بله مورد. مثلا شیرین بیان باز از مواردی هستش که بسیار بسیار در کنترل، درمان و پیشگیری زخم معده موثر هست، یا مثلا زردچوبه باز از مواردی هست که خیلی کمک کننده است، مواردی که کلا از ادویه های ضد التهاب هستند، التهاب رو کم میکنن، کمک کننده هستن. از اون طرف نه، حالا مواردی مثل فلفل قرمز یا چیلی های مختلفی که استفاده میشه یا سس های خیلی تند، اینا میتونن منجر به این بشن که به مرور ما دچار یک التهابی رو داشته باشیم در معده، و کم کم اگه که همچنان همین رویه غلط رو فرد انجام بده در کنار سایر ریس فاکتورهای دیگه، همه دست به دست هم میدن و در نهایت ما دچار مشکل زخم معده میشیم که جزء مواردی هست که حتما باید تحت درمان قرار گرفت.
خب آقای دکتر مبیدی، اگر موافق باشید، برای این که هم ما و هم دوستان شنونده بیشتر با علائم بیماری زخم معده آشنا بشیم، در این لحظه من گفتگو کنم با جناب آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی، فوق تخصص گوارش، دعوت ما رو پذیرفتن برای حضور در برنامه غذا و سلامت زندگی. این نکات مهم رو از زبان ایشان بشنویم. آقای دکتر ابراهیمی دریانی، سلام بر شما، خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای دکتر، با توجه به اینکه باورهای مختلفی در مورد دردهایی که نشان از زخم معده هستن وجود داره، خیلی از افراد کوچکترین مشکلاتی رو در مورد حالا دردهای گوارشی به زخم معده اختصاص میدن و خیلی های دیگه ممکنه که خدای نکرده حتی به زخم معده مبتلا شده باشن، اما فکر بکنن که یک درد ساده و از اون بگذرن. دقیقاً چه علائمی داره ابتلا به زخم معده؟
قبلا یه توضیح بدم که ما توی بدن یه قسمتی داریم به نام معده، و بعد از محل اتصال معده به روده باریک هم یه قسمتی هست که از چهار قسمت تشکیل شده به اسم اثنی‌عشر
یا دوازده.
معمولاً تو افوا هر کسی که زخم داشته باشه، چه تو معده چه اثنی‌عشر، میگن زخم معده، در صورتی که زخم تو اثنی‌عشر شایع‌تر از زخم تو معده هستش.
درسته.
از نظر علائم معمولا بین کسانی که زخم اثنی‌عشر دارن و کسانی که زخم تو معده هستش یه سری تفاوت‌های وجود داره. اولا زخم اثنی‌عشر توی مغز شایع‌تر هستش و معمولا از نظر علائم زخم بیشتر تو زخم اثنی‌عشر بیشتر در زمان گرسنگی بروز میکنه، به طوری که معمولا شبا بیمار نیمه های شب از خواب بلند میشه و ترجیح میده که یک لیوان شیر بخوره یا یک تیکه نون بخوره، و اغلب اون کسانی که زخم حاد اثنی‌عشر دارن اغلب میگیم در زمان فستینگ یا گرسنگی علائم بیشتر میشه.
بله.
البته گاهی اوقات هم ممکنه زخم بدون علامت بشه و اولین علامتش به صورت خونریزی خودشو نشون بده.
درست.
یا گاهی اوقات مریض ممکنه زخم داشته باشه و در طی مرور زمان زخم تنگی ایجاد کنه و با علائم تنگی خروجی معده خودشو نشون بده، به طوری که مریض بعد از خوردن غذا یک تا سه ساعت بعد ممکنه استفراغ کنه.
بله.
ولی اون چیزی که اهمیت داره اینی که اولا این زخم توی به اثنی‌عشر تو کسانی که تو مغزها، تو سیگاری ها و تو گروه خونی او بیشتر هستش، در صورتی که الان امروزه با توجه به مصرف قرص‌های ضد التهابی نظیر ناپروکسان، بروفن، ایندومتاسین، دیکلوفناک که برای دست و پا درد مصرف میشه، شروع زخم‌های معده بیشتر هستش، داره افزایش پیدا میکنه.
بله.
شروع زخمای معده تقریبا تو زن و مرد یکسانه، برخلاف زخم استعشار که دو مردها بیشتر هستش. معمولا زخمای معده اغلب اوقات برخلاف زخمای استعشار دردشون با خوردن غذا شروع میشه، در صورتی که در اون زخم استعشار تیپیک زخم زمان گرسنگیه، ولی این در موقع معمولا یک ساعت بعد از خوردن غذا درد شروع میشه. و
برسه.
اون چیزی که اهمیت داره و باید بدونیم اینه که زخمای معده که ناشی از مصرف این مسکن ها مثل آسپرین، مثل بروفن و اینها باشه، اغلب اوقات برخلاف زخم استعشار ممکن اصلا هیچ علامتی نداشته باشه. شما بارها توی اورژانس بیمارستان ها میبینید که یک فردی رو میارن با یک استفراغ خونی یا یک مطبوع سیاه، یک خانومی مثلا مسن به دلیل آرتروز مفصلی از قرصهای مسکن استفاده کرده، و این وقتی ازش سوال میکنین که شما دردی داشتین، میگه آقای دکتر من هیچ دردی نداشتم، فقط متوجه شدم که دفعه مطبوع سیاه شد یا یه استفراغ خونی کردم. بنابراین این رو در نظر داشته باشین که زخمایی که ناشی از مصرف مسکن هستش در معده، اغلب اوقات اینها بدون علامت هستن و میتونه درد با وجود نداشته باشه و با خون ریزی مراجعه کنید. بنابراین توجه داشته باشید. یک، تو افراد مسن وقتی میخواییم این قرصای مسکن رو مصرف کنیم حتما سابقه ناراحتی معده‌شون رو بدونیم، و اگر این دارو ها میخواد مصرف بشه به خصوص، یکی از چیزهایی که باید حتما سوال بشه اینی که آیا سابقه میکروب هلیکوباکتر پایلوری داشته یا نه. چون من فراموش کردم بگم که یکی از علل شایع در مورد زخمای استعشار و معده کمتر وجود میکروب هلیکوباکتر پایلوری هستش.
بله.
که ما باید حتما این میکروب رو از بین ببریم.
بسیاره. درود بر شما جناب آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی، فوق تخصص گوارش، همراه بودید با دوستانی که شنونده برنامه غذا سلامت زندگی هستن از شبکه رادیو سلامت. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر، اما از عزیزان علاقمند به این برنامه دعوت میکنم که همچنان با ما همراه همدل باشن. در خدمت آقای دکتر آریو موحدی هستم، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه.
غذا سلامت زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دکتر موحدی عزیز، دو تا نکته من بپرسم در همین نکاتی که در حقیقت در مقدمه برنامه امروز فرمودید، که حالا چون اشاره کردید به استفاده از فلفل یا سس های تند، یکی از دوستان شنونده ممکنه که این سوال براش پیش بیاد که من مثلا ماهی 3 دفعه ممکنه استفاده بکنم، یا من تندی رو دوست دارم، یه ذره غذام رو بعضن تند میکنم، باید یک تکراری صورت بگیره یا استفاده هر از گاهی اشکالی نداره؟
استفاده هر از گاهی معمولا مشکل ساز نیست. ما بزرگترین مشکلمون در عادته، یعنی طرف به طور دائم از تندی ها یا مثلا کلا عادت غذایی غلطی رو که بخواد مدام تکرار بشه. وقتی کلمه عادت میاد یعنی دیگه مدام داره تکرار میشه.
بله.
اما اینکه حالا هر از گاهی طرف مثلا یه سس تندی استفاده بکنه یا هر از گاهی مثلا یه ادویه خاصی رو مصرف بکنه، با هر از گاهی مشکل خاصی پیش نمیاد معمولا، مگه اینکه.
بله.
فرد واقعا زمینه بروز بیماری رو به طور کامل، یعنی اون پازلی که چیده میشه تمام تیکه هاش داشته باشه، یه تیکش مونده باشه که این تندیه باشه که این عملا این تیکه رو هم بذاره کنارش قضیه درست شه.
بله، یعنی حکم تیر نهایی یا
شدی که
در حقیقت خلاص داشته باشه. به مکوس معدم اشاره فرمودید، اینم توضیح میدید برای عزیزان شنونده؟
ببینید، معده ما مکانیسم دفاعی که داره، چون بالاخره غذا رو اسید معده قراره که نرم بکنه و تجزیه بکنه در کنار آنزیم هایی که ترشح میشه توسط خود بافت معده، برای اینکه خود معده آسیب نبینه. خب دیگه کار خلقت خداوند همیشه بی نقصه. یه لایه مکوسی رو داره که این لایه مکوسی در حقیقت از مواد قلیایی تشکیل میشه که اون اسید رو خنسا میکنه، یعنی برای خود بافت معده این اسید نمیتونه آسیب بزنه، چون یک لایه ضد اسیدی رو در حقیقت روی خودش داره.
درسته.
اما اگه این لایه ضد اسیدی ما کمتر باشه،
زخامتش کمتر
میشه. دقیقا، وقتی زخامت کمتر میشه و فرد حالا غذاهای اسیدی رو داره مصرف میکنه که علاوه بر اسید معده که خودش بود، حالا اسید اضافه تر رو هم یه بار رو اضافه داره میکنه.
بله.
این میتونه منجر به این بشه که اون لایه دفاعی که ما داشتیم آسیب ببینه.
درسته.
دیگه نتونه مقاومت بکنه در برابر حجم زیاد اسید و این اسید برسه به خود لایه اصلی خود معده.
بسیار.
و کم کم اونجا رو دچار آسیب بکنه.
ممنونم آقای دکتر مبیدی. خب حالا فرض رو بر این بگیریم که عزیزی حالا از دوستانی که الان شنونده برنامه غذا سلامت هستند از شبکه رادیوی سلامت به این بیماری مبتلا شدن، مسلما یک سری از عادات غذایی رو ضمن اینکه باید اصلاح بکنن، از گروهی از مواد غذایی هم بهتره که حالا در وعده های روزانه خودشون استفاده بکنن، بهشون کمک میکنه. توصیه هایی در این مورد اگر دارید ممنون میشم که برای دوستان بفرمایید.
معمولا استفاده از میوه و سبزیجات بسیار توصیه میشه با توجه به اینکه هر دو گروه میوه و سبزی جزو مواد های قلیایی هستن، یعنی در نهایت ایجاد قلیا میکنن در بدن.
بله.
درنچه ما میوه و سبزی رو بسیار توصیه میکنیم. استفاده از مواد ادویه‌ای مثلا زردچوبه، مثل شیرین بیان. حالا در مورد شیرین بیان من فقط یه نکته کوچولو داخل پرانتز بگم برای عزیزان. اونم نیستش که کسانی که فشار خون دارن در نظر داشته باشن شیرین بیان با اینکه برای معده بسیار خوبه، فوق‌العاده است، اکثر حتی داروهایی که برای داروهای معده تولید میشه، داروهای به خصوص به صورت گیاهی در طب مکمل ما استفاده میکنیم، معمولا بیس شیرین بیان داخل خودشون دارن. اما چون فشار خون رو میتونه ببره بالا، حتما اگه خواستن شیرین بیان رو خودشون مصرف کنن حتما زیر نظر پزشک خودشون باشه که واقعا با اون تداخلی با داروهای فشارشون نداشته باشه. این رو داخل پرانتز بگم که دوستان یه موقع سرخود کاری رو نکنن. اما سایر ادویه ها و همینطور باز یه نکته ای هم بگم در مورد غذاها، خود فرد متوجه میشه معمولا چه غذاهایی رو میخوره حالش بهتره.
بله.
چه غذا بهتره. مثلا ما میگیم قهوه مصرف نشه، چای خیلی پررنگ مصرف نشه. از اون طرف بعضی هستن که میگن نه، ما خیلی با این قضیه مشکلی نداره. نعنا، حالا به خصوص کسایی که مثلا احیانا در کنار زخم معده که دارن مبتلا به جرد هم شده باشن یا همون رفلاکس یا برگشت غذا هستش،
بله،
برای اونا مثلا باز عده‌ای نعنا اگه مصرف بکنن براشون مشکل ساز خواهد شد، اذیتشون میکنه. برعکس بعضیا نه، میگن ما اصلا نعنا رو میخوام خوب میشه. این یک کمی برمیگرده به شرایط خود بیمار، شدت بیماری، مزاج خود فرد، همینو با هم دیگه است. برای همین در مورد بیماران که مبتلا به زخم معده هستن، اولا که معده خیلی خالی نباشه که اسید بخواد مثلا درگیر کنه خودشو با خود اون بافت. دو، از مصرف کسایی مثل که الکی مثل آدامس.
درسته.
چون آدامس دارید میجوید، خب مغز فرمان میده که قراره یه سی وارد معده بشه، ترشح اسید میبره بالا.
این اتفاق هم نمیفته.
و نمیفته. چیزی اون تو نمیره ولی اسید داره اونجا هی ترشح میشه. خب این جزء مواردی هستش که کسایی که زخم معده دارن واقعا نباید سراغ خوردن آدامس و انواع سمق و موارد این شکلی برن. در مورد شکلات ها هم با جزء مواردی هستش که مصرف اون رو ما خیلی با احتیاط میگیم. که بخوان مصرف بکنن، احتمال اینکه افزایش التهاب بخواد بده براشون هست، ولی بازم تاکید میکنم خود افراد تقریبا متوجه میشن با چه غذایی اذیت میشن، چه غذایی نه آرومشون میکنه. یه کمی چون فرد با فرد متفاوت هست، تا کلیت قصه بله. مشترکه، ولی تو جزئیات معمولا ما یه تفاوتایی رو داریم، اون تفاوت‌ها حتما باید رعایت بشه.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر آریا موحدی عزیز، دکترای تغذیه بالینی، مدرس دانشگاه، همراه هستید با خوبانی که شنونده برنامه غذا سلامت زندگی هستند از شبکه رادیوی سلامت.
سکه خانم سلام عرض کردم.
سلامت بشی، ممنون، زنده باشی.
احوال شما؟
خدا رو شکر ممنون.
سکه خانم، آیا شما خودتون یا از اطرافیانتون تا به حال مبتلا به زخم معده شدین؟
نه خدا رو شکر.
خب فکر میکنید که برای پیشگیری از این بیماری چه موارد تغذیه‌ای رو باید رعایت کنیم؟
باوری که مردم دارن اینه که گرسنگی باعث زخم معده میشه. واقعا درسته؟ گرسنگی باعث زخم معده میشه؟
پیش اومده که شما خدای نکرده یا یکی از اطرافیانتون دچار زخم معده شده باشین؟
بله، مادر من زخم معده داشت به خاطر اینکه استرس داشت، زخم معده گرفته بود.
به دلیل استرس بالا؟
بله. به خاطر استرسش زخم معده گرفته بود.
چه کاری انجام دادن برای اینکه در واقع درمان کنن این زخم معده رو؟
پیش دکتر رفت، گفت باید استرستو کم کنی، پیاده روی داشته باشی، نوشیدنی‌های گازدار رو حذف کنی، عصبانی نشی، از استرس هم دوری کنی که بعدها منجر به سرطان معده نشه.
ممنونم، وقت بخیر و خداحافظ.
خب تشکر میکنم از خانم ملیحه کیان به خاطر تهیه و ارسال این گزارش و تشکر ویژه‌ای هم دارم از شما بزرگوارانی که همچنان شنونده برنامه غذا سلامت زندگی هستید از شبکه رادیو سلامت. موضوع این برنامه توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به زخم معده است و همراه هستیم با آقای دکتر آریا موحدی، دکترای تغذیه بالینی، مدرس دانشگاه. خب آقای دکتر موحدی، با توجه به حالا باورها یا نکاتی که دوستانی که خانم کیان باهاشون صحبت کرد در بخش گزارشی، این بحث گرسنگی بیش از حد، چون خیلی بر این باورن که حالا در بحث لاغری یا حالا رژیم های غذایی که بعضن افراد به صورت خیلی افراطی میگیرند، خب یک بازه زمانی طولانی رو گرسنه هستن، تو هم با حالا این مشکلاتی که پیش میاد، بحث حالا استرس و عصبانیت ها، یا به خصوص حالا در این دوران زیست کرونایی که تعامل افراد و یا بهتر بگم آسانه تعامل همه ما به نوعی پایین اومده، اگر در این موردم نکاتی هست که بفرمایید ممنون میشم.
بله، در خصوص گرسنگی، گرسنگی خودش فی نفسه باعث ایجاد زخم معده در اون حالت تیپیکال زخم معده که ما در نظرمون داریم معمولا نمیشه. میتونه زمین سازی رو بکنه،
بله،
ولی معنیش این نیستش که اگه مثلا کسی حالا امروز مثلا دچار گرسنگی شد، مثلا ساعت 11 قرار بود غذا بخوره، نمیدونم ساعت 4 بعد از ظهر خورد، حالا این دیگه پس رفت توی این فاز، نه. اما جز مواردی که میتونه به نوعی زمین سازی بکنه برای کسی که به خصوص مستعد هست، در اون شرایط بله میتونه کار رو انجام بده. اما از صحبتایی که باز دوستان داشتن،
استرس و عصبانیت، حالا خیلی
بله استرس و عصبانیت معمولا با همه چیز وصله، یعنی فکر کنم مرضی ما نداشته باشیم در دنیا که به نوعی با استرس درگیر نباشه. حتی در موارد بیماری های عفونی هم که در ظاهر یه عامل پاتوژنی رو ما داریم واسه کار، این که استرس باعث کاهش سیستم ایمنی بدن فرد میشه و در نهایت عامل پاتوژن قوی تر عمل خواهد کرد،
درسته،
دیگه اثبات شده است. برای همین واقعا استرس رو ما به نوعی در مورد همه بیماری ها داریم، از جمله تو زخم معده که یقیناً مطالعات زیادی انجام شده و نشون داده که استرس در ایجاد یا حتی بدتر کردن بحث زخم معده بسیار مؤثر هست رو داریم. من یه نکته فقط در سال قبلتون یادم رفته بود اضافه کنم به صحبت هم در مورد بحث چه غذاهایی رو بیشتر بخورن. یکی از غذاهایی که باز من خودم خیلی توصیه میکنم به خصوص به مریضام، مصرف آلوورا هستش. آلوورا یه بافت کلاژنی خیلی خوبی رو داره و همین که وقتی مصرف میشه عملا ضد اسید عمل میکنه، شبیه لایه روکش پانسمانی میاد عملا روی معده رو میگیره. البته یه کمی آلوورا خودش همین جوریش، حالا اونایی که نظر کوچیک باشه برگاش تقریبا تلخ، بزرگترها تقریبا بیمزه است. دوستانی که احیانا ورم معده دارن یا زخم معده دارن، یکی از چیزایی که من توصیه میکنم بهشون مصرف بکنن، به خصوص هر زمان که احساس سوزش کردن، حالا در کنار اون بحث داروهایی که پزشک مربوطه براشون توصیه کرده که مصرف بکنن، استفاده از خود آلوورا هستش. من اندازه مثلا تقریبا 4 انگوش از برگ آلوورا میتونن ببرن، یه لایه اون مایه لزجی که داخل خود برگ هست رو میتونن مصرف بکنن. طعم خیلی خوشایند اونجوری نداره، ولی واقعا در کار درمانی بی‌نظیر هست. البته الان خوشبختانه شربت های
همینو خواستم بپرسم، چون خیلی شربت ها هستن، مثلا بحث مرباهاش هست
ما دو مدل شربت داریم. وقتی میگیم شربت آلوورا، یکی شربت طبی آلووراست که برندهای مختلف هست، حالا من نام نمیبرم که تبلیغ برندی نباشه از نظر دارویی، اتفاقا از برندهای ایرانی هم هست اتفاقا که این شربت ها تولید میشه، دارویی هستن که این رو داروخانه میفروشه. مدل دیگه شربت آلوورونی هستش که در عرف میری از بقالی سوپرمارکت استفاده میکنیم. فرق این دوتا در این هستش که اون شربتی که شما از سوپرمارکت تهیه میکنید، اون شربت مملو از قنده، غنی از قنده، کالری بالایی داره. این رو باید در نظر گرفت که یقیناً جای اون شربت رو نمیگیره، حداقل از نظر کالری با هم دیگه خیلی متفاوت هستن. اما جز مواردی هستش که یقیناً اگه کسی بخواد نوشابه مصرف کنه یا شربت آلوورا، من یقیناً میگم شربت آلوورا مصرف کنه بدون شک. ما نوشابه های گازدار و کلیه مواد گازدار رو اصلا کلن ممنوع میکنیم در کسانی که مبتلا به زخم معده هستن و نباید مصرف کنن.
بله. خب آقای دکتر موادی، در زمینه مصرف مواد غذایی حاوی پروبیوتیک برای این بیماران شما چه توصیه‌ای دارید؟
ما مواد غذایی پروبیوتیک همیشه توصیه میکنیم. تقریبا میشه گفت که برای خیلی از بیماری ها مؤثر هست این پروبیوتیک ها، حالا از ماست کفیر گرفته یا دوغ کفیر یا مواردی که بالاخره پروبیوتیک هستن، ما همیشه این توصیه رو داریم. خیلی کمک کنه این باکتریایی که میاد، اولا حالا به نوعی میتونن رقابت بکنن با عوامل پاتوژن در دستگاه گوارشی فرد، و همین رقابت باعث میشه که شانس بهبود رو یا شانس پیشگیری رو ما داشته باشیم در زمینه درمانی یا پیشگیری. و از طرف هم با استفاده از پروبیوتیکا، ویتامین هایی که تولید میکنن توی بدن، باز خب عملا اونم باز یه کمک مضاعفی خواهد کرد. در مجموع استفاده از منابع پروبیوتیک دار رو ما فوق العاده توصیه میکنیم برای عزیزان، چه در کسانی که بیماری گوارشی دارن، به خصوص کسانی که زخم معده دارن، چه در موارد سایر بیماری ها. معمولا این روزه اکثر افراد به خصوص افراد بالای 50 سال کم کم دو سه تا بیماری مزمن رو تقریبا تو کارنامه‌شون همه دارن.
بله متاسفانه.
و میشه گفت که با اکثر این بیماری‌های مزمن پروبیوتیکا رابطه بسیار مثبتی رو داره و توصیه می‌کنم که مصرف کنن.
تشکر می‌کنم از شما جناب آقای دکتر آریا موحدی، دکترای تغذیه بالینی، مدرس دانشگاه. امروز همراه بودید با خوبانی که لطف کردن شنونده برنامه غذا سلامت زندگی بودند از شبکه رادیوی سلامت. این برنامه کاری از گروه تغذیه. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.